وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با بررسی علم حصولی بود به جهت اینکه بیان کردن ولو سنگ بنای مسئله معرفت شناسی را علم حضوری تشکیل میده و علم حضوری از آن جهت که خود معلوم به واقعیت خارجیش نزد عالم حاضره شأنیت خطا را هم نداره و لا یتصف بال در واقع حقیقت و نه خطا، چون حقیقت و خطا در جایی است که شأنیت خلاصه خطا باشه، اگه نباشه میگیم حقیقته، اگه باشه میگیم خطاست. اما علم حضوری یک واقعیت عینی است که این واقعیت عینی دیگه انطباق بر چیزی و حکایت از چیزی نداره، خودش یه واقعیت عینیه. اگر علم حضوری را به عنوان سنگ بنای معرفت شناسی تونستیم تصویر کنیم که تصویر بسیار خوبی هم هست، تنها مشکلی که برامون باقی میمونه این است که علم حضوری دایره بسیار محدودی داره. اکثر علوم ما و معارف ما حصولی هست و با توجه به شبهه شکرایان همه معارف حصولی ما که معارف با واسطه هستن زیر تیغ اشکال هستن. یعنی همه واسطه ای بین العالم و المعلوم وجود داره در همه، چه بدیهی چه نظری. و چون واسطه ای بین العالم و المعلوم وجود داره، آدم نمیدونه، مطمئن نیست که آیا این واسطه کاملا مطابق با معلوم خارجیه یا نه، این مفهومه و واسطه خطا کرده. برای حل مسئله معرفت شناسی در اکثر علوم ما چاره ای جز بررسی علم حصولی نداریم. علم حصولی رو هم که بررسی میکنیم معلوم میشه علم در علوم حصولی یعنی تصدیقات، اوناست که شأنیت خطا را داره و میتونه مطابق با واقع نباشه و کاشفیت بالفعل به اصطلاح داره. درباره تصدیقات، خب فرمودن تصدیق دو معنا داره، یک بار حکمه که فعل نفسه، یک بار تصدیق به معنای قضیه به کار میره که قضیه از نظر منطقی حداقل 4 جز داره، موضوع داره، محمول داره، نسبت داره و حکم هم داره. و اگر بعضی از فلاسفه در ارتباط با اجزای قضیه دچار تردید شدن، در واقع حکم واقعیت خارجی را با حکم قضیه قاطی کردن. خلطی واقع شده بین حکم واقعیت خارجی و حکم قضیه. درسته ما در حلیات بسیطه یعنی قضایایی که درباره وجود اشیا سخن میگیم در مقابل حلیات مرکبه، اگر گفتیم زید قائم است، حلیه مرکبه است، چون درباره قیام زید صحبت میکنیم. اما اگر گفتیم زید موجود است، حلیه بسیطه است، مثلا کانه تام است در مقابل کانه ناقصه، که شما یه چیزی غیر از وجود را برای موضوعتون میخواید اثبات کنید. در حلیات مرکبه، خب ما موضوعمون غیر محمولمونه در عالم خارج، اما در حلیات بسیطه موضوع ما و محمول ما یکی هن. چون انشاءالله در جای خودش ثابت میکنیم که وجود و ماهیت یه واقعیتن تو خارج که ما دوتا مفهوم ازشون میگیریم. در حمل اولی موضوع و محمول ما به حسب واقعیت یکی هست، میگیم انسان است. در متن واقعیت ما یه انسان خب بیشتر نداریم، بعضیا چون در متن واقعیت دیدن انسان یه واقعیته، گفتن پس تو قضیه ای هم که از حمله اولی تشکیل میشه ما دو واقعیت نداریم که بین اونها ربط بخوایم، یه واقعیت. بعضیا چون در حل بسیطه دیدن بین وجود و ماهیت اون رابطه ای وجود نداره که بین مثلا زید و قیام وجود داره. ایشالله اینا رو مفصل میخونیم. زید یه جوهر، قیام یه عرضه. جوهر و عرض یه رابطه ای با هم دارن، دو تا واقعیت مرتبطن. اومدن دیدن چون در حلیات بسیطه یعنی در متن واقعیت این حلیات ما یه واقعیت داریم، یه واقعیته که بهش میگیم موجود. حالا ازش ماهیت گرفته میشه انسان، وجود هم گرفته میشه، بعد هم دعوا میکنیم که وجود اصیل یا ماهیت. دیدن یه واقعیته، گفتن تو متن واقع تو حل بسیطه یه واقعیت داریم، تو حمل اولیه یه واقعیت داریم، لذا در ما ربط نمیخوای. استاد میفرماد اینا خلط واقعیت خارج با قضیه است. قضیه یک معقول ثانیه آقا منطقیه، و این معقول ثانیه منطقی که اسمش قضیه است حتما موضوعی داره، محمولی داره، نسبتی داره و حکم. قضیه اینطوره، حاکی اینطوره، حالا محکی اونی که تو خارجه گویا تو یه واقعیت. ما این یه واقعیت رو کردیم حمل اولی، یه موضوع درست کردیم، یه محمول درست کردیم، یه نسبت درست کردیم، یه حکم درست کردیم، اشکال نداره. تا تو قضیه این، قضیه حتما چی میخواد؟ موضوع میخواد، محمول میخواد، نسبت میخواد، حکم میخواد. تا وقتی تو قضیه این. وقتی رفتیم تو واقع، واقعیت یه چیز بیشتر بعضی وقتا نیست. در حلیات بسیطه واقعیت یکی، در حمل اولی واقعیت یکیه. انسان حیوان ناطق است، حمل اولیه. انسان و حیوان ناطق یه واقعیته، اختلافشون اجمال و تفصیله. به نظر ایشون در اینجور جاها بله ما در واقعیت خارجیه که یه واقعیت داریم، ربط نداریم، دوگانگی نداریم، دوتا واقعیت نداریم، اما تو قضیه داریم. و لذا ما از جهت منطقی بخوایم نگاه بکنیم قطعا هر قضیه ای چهار جز داره، موضوع داره، محمول داره، نسبت حکمیه داره، حکمم داره. ولو از جهت هستی شناسی، احکام فلسفی نه احکام منطقی. گاهی وقتا در متن واقع ما یه واقعیت داریم، گاهی وقتا در متن واقع ما دو واقعیت داریم. انشاءالله بعداً در هستی شناسی هم بحث میکنیم وقتی دو واقعیت داریم بین این دو تا واقعیت ربط داریم یا نداریم. تو هستی شناسی بعداً میگیم نداریم، ایشون میگن نداریم. اما تو من قضیه نه، همیشه موضوع داریم، محمول داریم، نسبت داریم، حکم هم داریم. پس باید حیث مباحث هستی شناسی را که احکام فلسفی هن، به حیث مباحث منطقی را که در ارتباط با قضایای ذهنیه از جهت منطقی مورد دقت قرار میگیره، حیث اینا رو از هم جدا بکنیم. حیث منطق، حیث فلسفه. نظر هستی شناسانه به واقع، نظر بفرمایید منطقی به گزاره ها. در عالم گزاره ها همیشه و همیشه موضوع با هست، محمول هم هست، نسبت هم هست، حکم هم هست. اما در عالم در واقع فلسفه تو متن واقع ما ممکنه بگیم در حلیه بسیطه یک واقعیت داریم، در حلیات مرکبه دو واقعیت داریم، اتفاقا بعدا هم میگیم تو واقع ربط هم نداریم. و بعدن انشاءالله تو هستی شناسی این کتاب میخونید. و به نظر ایشون در این جور جاها متاسفانه خیلی اوقات وجهه منطقی بحث با وجهه فلسفی بحث با هم قاطی میشه. خیلی خوب، این فرمایش ایشون در ارتباط با اجزاء قضیه. بعد از اینکه اجزاء قضیه را درست کردیم، بریم دنبال اقسام تصورات، که تصورات انشاءالله دوستان بعداً میخونید اگر انشاءالله در این رشته فلسفه کارتون رو ادامه بدید و علاقمند باشید، بعداً مستحضر باید بشید که تقریبا در عبارات فیلسوف بزرگواری مثل آقای طباطبایی اینطور نیست، حداقل اینا در مورد آقای طباطبایی درست نیست و ایشون چه در اینجا چه در اونجا بحثی رو که ارائه میکنن یک بحث کاملا هستی شناسانه است و در بعد هستی شناسی قضیه است که ثابت میکنن هم ربط در بین موضوع و محمول همیشه هست، در بین موضوع و محمول، و هم ربط در واقع خارجی همیشه هست. حالا اگر اینا رو انشاءالله آشنا شدید، یه مقدار تو بحث هستی شناسی این کتاب وارد شدیم خدمتتون، یه مقدار مقدمات بحث اصالت الوجود یه ذره جلو برین، یکم با مفاهیم بیشتر آشنا میشیم تا آمادگی طرح اون مطالب بیشتر به وجود بیاد. چون قبل از ورود به مباحث اصالت الوجود و بعد هستی شناسانه این مطالب یه مقداری مشکله طرح همه اون ابعادی که اونجا مورد نظره، ولی حالا اینو در حدی که کدی داشته باشید عرض کنم که خب نه، خود آقای طباطبایی در نهایه تصریح میکنن که به حسب اعتبار ذهنی، در به حسب اعتبار ذهنی هر قضیه ای درش ربط هست، چون وجودات مختلفه ای داریم. به حسب هستی شناسانه است که حالا انشالله مطالب رو بعداً آشنا خواهید شد. ممکنه درباره کسان دیگری این نقد وارد باشه، اما درباره فرمایشات آقای طباطبایی نیست اینطوری. هرچند که عرض کردم انشاءالله بعداً وقتی وارد مباحث هستی شناسی شدید استاد اونجا مفصل وقتی که در درس 22 مفهوم اسمی و مفهوم حرفی وجود رو بحث میکنن که آیا مفهوم وجود بین اسمی و حرفی اشتراکش اشتراک لفظیه یا اشتراکش اشتراک معنویه، و بحث اصل را با این کتابی که دست منه صفحه 253 اونجا در همین مطالب درس 22 وارد میشن، حالا حتما یه نگاهی بکنید. بعدم توضیح میدن که در اینجا هم بین مفاهیم و احکام منطقی با مفاهیم و احکام فلسفی خلطی صورت گرفته است و احکام قضیه را که مربوط به مفاهیم ذهنی است به مصادیق خارجی سرایت داده اند و بر این اساس وجود نسبت در حلیات بسیطه را انکار کردن. یعنی چیزی که اینجا میخونیم الان گفتیم که ایشون در حلیات بسیطه بفرمایید نسبت و قائل آقا نیست، اینا خوندیم ما در حلیات بسیطه، یعنی قضایایی که مفاد آنها وجود موضوع در خارج است، و در حمل اولی یعنی قضایایی که مفهوم موضوع و محمول آنها یکیست گفتن نسبت نیست. عنایت میفرمایید اینجا وجود نسبت رو انکار کردن، بله، به این جهت که نمیتوان بین خودشی و وجود آن نسبتی تصور کرد، در صورتی که نسبت در صورتی که وجود نسبت در قضیه‌ای که حاکی از یک امر بسیط است مستلزم وجود خارجی نسبت در مصداق آن نیست. خواستن بگن که بله شما چه در اینجا چه در اونجا دچار اشکالی شدید به نام خلط احکام منطقی با احکام فلسفی. اگر ما در قضیه نسبت داشتیم لازم نیست تو واقع نسبت داشته باشیم، اگه تو واقع نسبت نداشته باشیم لازم نیست که تو قضیه هم نسبت نداشته باشیم. نه خیر، ما همیشه در قضیه نسبت داریم و در واقع نسبت نداریم. فرمایش ایشون اینه که اینا رو نباید با هم خلط کرد و اینا
ایشون مدعیان و خیلی دیگر دوستانی هم که دیدیم در جاهای مختلف توضیح میدن و تعلیق نمی کنند و توضیحاتی میدن درباره نظرات آقای طباطبایی، تقریبا این اشکال رو بیان میکنن. بله، حاج آقای فیاضی و بعضی دیگه از اساتید محترم هم همین اشکال رو وارد میکنن که در واقع اینجاها خلطی صورت گرفته بین معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفه. بله، حالا انشاءالله اگر رسیدیم به اون قسمت یه مقداری ذهن قوی تر شد و آشناتر شدیم، بعدا باید بررسی بشه که اصلا استدلال آقای طباطبایی در این رابطه چیه و اصل استدلال چیه و اصلا توش خلط نیست، واقعا هیچ، ابدا اینطوری نیست، بلکه برعکس ممکنه باشه. تا انشاءالله برسیم ببینیم خدا چه مقدر میکنه. بعد از این که بالاخره منتهایشون بالاخره نظر خودشون رو اعلام میکنن، نظر ایشون اینه که قضیه همیشه چند جزئیه؟ چهار جزئیه. و در خارج برعکس ما رب نداریم، در خارج ما همیشه موضوعی داریم، محمولی داریم، گاهی وقتا هم یه واقعیت بیشتر نداریم، تو حل بسیطه بین وجود و ماهیت، ما در خارج دو واقعیت آقا نداریم، یه واقعیته. بعد از اینکه اینا رو بیان میکنن نوبت میرسه به بحث اقسام تصور. اقسام تصور ما خوشبختانه خوندیم که تصور در واقع مراحلی داره، یا جزئی یا کلی. تصور جزئی یا حسیه یا خیالیه. قدما قائل به یه نوع تصوراتی بودن به نام تصورات وهمی که تقریبا از بعد از ملا صدرا اینا افتاد و ملا صدرا نشون داد که ما دیگه چیزی به نام تصورات وهمی نداریم. قبلا اینو توضیح داده بودم خدمتتون، میگن تصور یا کلیه یا جزئی، یا کلیست یا جزئی. تصورات یا کلیان یا جزئیان، جزئی یا حس یا خیال یا وهم، کلی هم یا معقول اولاست یا معقول ثانیه، که معقولات ثانی یا منطقی هم یا فلسفی. تقریبا ما قبلا یه مقداری با اینا آشنا شده بودیم در ارتباط با موضوع فلسفه و تعریف فلسفه. تصور حسی که جزئیه، وقتیست که بنده چشمم روی واقعیت خارجی بازه و الان دارم حسن رو میبینم، اتصالی دارم با صورت حسی حسن. وقتی رومو بر میگردونم صورت حسن در بایگانی من یعنی خیال تو حافظه ذخیره میشه، میشه خیال، اینم جزئیه. آیا غیر از صورت حسی حسن و صورت خیالی حسن که بایگانی شده و بعد از این صورتهای حسی و خیالی معقول اولا مثل انسان گرفته میشه که بهش میگیم کلی، که حالا میخوام رو درباره واقعیتش بحث کنیم، ما یه قوه دیگری داریم به نام وهم که ادراک میکنه، قدما میگفتن ادراک میکنه مثلا شجاعت حسین را، ترس تقی را. میگن اینجا وهم مدرک معانی جزئی است، وهم مدرک معانی جزئی است. در واقع همونطور که حس صورت حسن رو ادراک میکنه، وهم شجاعتش رو ادراک میکنه، ترسش رو ادراک میکنه، بخلش، حبش، بغضش، اینا رو ادراک میکنه، مدرک معانی جزئی است. بعد وهم که معانی جزئی رو درک کرد، معقول اولاش میشه بخل، معقول اولاش میشه ترس، معقول اولاش میشه شجاعت. ما میایم از شجاعت این دقیقه و این لحظه و شجاعت اون لحظه، شجاعت تقی و شجاعت نقی، مفهوم کلی شجاعت رو در میاریم. اونا اینطوری میگفتن. ملا صدر اومد ثابت کرد و بیان کرد که نه، این غلطه. ریشه غلط بودنش رو الان استاد تذکر نمیدن، ولی حالا من ریشهشو عرض کنم، بعد تو عبارت بیاناتی دارم اونو تیکه تیکه بیان میکنیم که واضح تر بشه. ریشهش اینه که دوستان در ارتباط با یقینیات قبلا خدمتون عرض کردم، قبلا میگفتن یقینیات یا ضرورات ست که اولیات باشن، بفرمایید. بله، حدسیات باشن، فطریات باشن، متواترات باشن، بفرمایید، مشاهدات باشن و مجربات باشن. مشاهدات اینا ضرورات ستن، قبلا تقسیم می شدن به مشاهد به حس درون و مشاهد به حس بیرون. مشاهدت به حس درون بیرون رو بهشون گفتن حسیات، همین است که الان می گفتم حسن و حسین و تقی و نقی. مشاهده به حس درون را می گفتن در واقع ما یه حس درونی داریم به نام واهمه، مدرک معانی جزئیه است. یه سری معانی درونی را حب و بغض و بخل و ترس و حسد درون منو درک میکنه. بعدن که علم حضوری کشف شد و دقت بیشتری درباره مکانیزم علم حضوری کردن، نشون دادن که ما دیگه حس درون نداریم، ما در واقع یه علم حضوری داریم که این قضایایی که بهش میگیم در واقع مشاهده به حس درون، باید اسمشو بذاریم وجدانیات، که بعدا میخونیم انعکاس علوم حضوری نفسن. اگر ما علم حضوری را درست تبیین کردیم و نشون دادیم که یه سری گزاره داریم که انعکاس علوم حضوری نفسن، از توی این تحلیل این در میاد که من دیگه اون موقع باید وهم نداشته باشم، حس درون نداشته باشم. چرا؟ به خاطر اینکه شجاعت رو تو خودم به علم حضوری درک میکنم، انعکاسش میشه یه قضیه. ترس رو تو خودم به علم حضوری درک میکنم، انعکاسش میشه یه قضیه. و انعکاس علوم حضوری نفس پیش خود نفس رو بشه گزاره وجدانی. خیلی خوب، شجاعت تقی رو چطور درک میکنم؟ میگن با برهان عقلی. خدا بیامرز مرحوم آقای مطهری را، وقتی که سخنان هیوم را نقد میکرد در برهان نظم، خیلی عالی. هیوم معتقد بود که نظم در مجموعه های مادی تجربیه، ولی درباره خدا غیر تجربیه، یعنی دلیل نداره. آقای مطهری مفصل خیلی عالیه اون مناظره اون دو شخصیت فرضی فیلون و کلئانتس در برهان نظم رو ذکر میکنه، بعد شروع میکنه نقد کردن که آقای هیوم شما درباره انسان هم اشتباه کردید. شما اگر یه آدمی آمد سخنرانی کرد پشت سر هم کلمات قشنگ قشنگ رو به کار برد، از کجا میدونید عقل داره، شعور داره، درک داره؟ با برهان عقلی. شما عقل او رو که حس نکردید. در برهان نظم ایشالا میخونیم بعد اول بین علت فاعلی و علت قائی تفکیک بکنیم، چون در برهان نظم دنبال اثبات علت قائی، یعنی هدفداری و شعورمندی ناظم. ما در واقع در برهان نظم خیلی جالبه. ببین، اگر من آمدم و گفتم این مجموعه بسیار زیبای منظم به وسیله حرکت خودکار به دست یک بچه خردسال به وجود آمده، در واقع علت فاعلی رو قبول دارم، میگم فاعلی داره، اما این بچه خردسال چی نداره؟ شعور نداره، علت قائی نداره. خیلی عالی تحلیلی میکنن که آقای هیوم شما در اینجا که میای برهان نظم و درباره بنا و ساختمون، درباره سخنران، نویسنده، هر کس دیگری تو عالم انسانی پیاده میکنی، تو اونی رو که حس میکنی عامل فاعلیه، عامل قائی و شعور را به وسیله برهان میگی، چون محال است از این آدم بی سواد این مجموعه منظم صادر بشه، پس سواد داره، پس فهمیده، پس هدفمنده. شما در بسیاری از موارد اینجور جاها با برهان عقلی استدلال میکنی، اینو خیلی وقت قبل فلاسفه درست کردن که آقا شما در اینجور موارد اگر شجاعت را میگی، شجاعت رو تو حسن که وهمت رو درک نمی کنه، برهان عقلیت درک میکنه، چون شجاعت رو در خودت به علم حضوری درک کردی، یه اثری از حسن صادر میشه شبیه آثاری که شجاعت در تو داره، برهان اقامه میکنی بر اینکه اونم شجاعه. کی گفته ادراک شجاعت حسن، ادراک ترس حسن، ادراک بو حب و بغض حسن به وهمه؟ وهم را اینا داره برای درک اینا. لذا بر اساس سازمان زیبایی که اینا درست میکنن، این معانی جزئیه در خود انسان به علم حضوری در میاد، در غیر او اگر با برهان عقلی. اگر اینطوری شد، قوه واهمه و وهم هست میشه، این که هست شد باقی میمونه از صور جزئیه حس و خیال، از صور معقولات ما که کلیان معقول اولا که خصوصیات فردیه این مصادیق حسی و خیالی رو میذاریم کنار، مفهوم مشترک و عامشون رو در میاریم، چه کلی. بعدم این کلی رو دوباره مورد دقت و تأمل قرار میدیم، میشه معقول ثانی، یا مفاهیمی ازش در میاریم مثل مفاهیم چی؟ منطقی. مثال بزن: قضیه بودن، موضوع بودن، محمول بودن، عمدن قضیه مثال میزنم که توی بحث اخیرمون، کلی بودن، نوع بودن، جنس بودن، اینا مفاهیم منطقی که اینا عارض انسان میشن. انسان کلیه، انسان نوعه، انسان موضوعه، حیوان محموله، حیوان جنسه. معقول ثانی منطقی هست که قبلا خوندیم، عروضشون در ذهن، اتصافشون هم در ذهن. حالا میشه تو درس‌های بعد مفصل‌تر باشون آشنا میشیم. یا معقول ثانی فلسفی مثل علت بودن، معلول بودن که بازم باشون آشنا میشیم، واحد بودن، بالفعل بودن، بالقوه بودن که مفصل یه بار براتون توضیح دادم، مفاهیم فلسفی هست، عروضشون در ذهن، اتصافشون در خارجه. بعدن هم میبینید افراد و فیلسوفانی مثل حضرت آیت الله مصباح که وجود ربطی رو تو خارج قبول ندارن، اینا رو با تکلف معنا میکنن، میگن اصطلاحه، چون وجود ربطی رو تو خارج قبول ندارن. این هم بحث قبلی بود، اتصاف خارجی رو قبول ندارن، ربط خارجی رو قبول ندارن، گیر میکنن. همجا اشاره باشون آشنا میشیم، خواهید دید. عرض به معذر شریفتون که مرحوم آقای مطهری، عجیب از آقای مطهریه که از این طرف در معقولات ثانی میگه وجودشون در خارج ربطی، از این طرف میگه وجود ربطی در خارج نداری و وجود به اشتراک لفظی برش بار میشه. یعنی آقای مطهری دیگه اینجا خیلی اوضاعش به هم ریخته، فرمایشاتش. و اون کسی که خیلی مرتب و منظم وارد شده، خود مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که قوی، با همون بحث قبلی که انشاءالله تو هستی شناسی بهش میرسی میبینید. اما علی ای حال، معقول اولا، معقول ثانی، منطقی و فلسفی میشن مفاهیم کلی، مفاهیم کلی و کلیات در مقابل مفاهیم جزئی که حس است و خیال. بله، جا تو خارج هم باید رفت، میگن تو خارج وجودشون رفته. شعر مختصر بخون، ولی خب وجود رفتهشون تو خارج قبول نداره. بله، دارم عرض میکنم از ایشون دارم. نه خب حالا بخونیم یه اولش ببینیم. بفرمایید.
تصور در یک بخش، در یک بخش به دو قسم کلی و جزئی تقسیم می‌شود. تصور کلی عبارت است از مفهومی که بتواند نمای اشیاء یا اشخاص متعددی باشند، مانند مفهوم انسان که برای میلیاردها فرد انسانی است و تصور جزئی عبارت از حقیقت ذهنی که تنها نمایشگر یک موجودی باشد، مانند صورت ذهنی سقراط. هر یک از تصورات کلی و جزئی به اقسام دیگری منفصل می‌گردد که به توضیح مختصری پیرامون آنها می‌پردازد. تصورات حسی یعنی پدیده‌های ذهنی ساده‌ای که در اثر ارتباط اندام‌های حسی با واقعیت‌های واقعی حاصل می‌شود، مانند صورت‌های مناظری که با چشم می‌بینیم یا صداهایی که با گوش می‌شنویم. بقای این گونه تصورات منوط به بقای ارتباط با خارج است و پس از قطع تماس با خارج در فاصله کوتاهی مثلا یک دهم ثانیه از بین می‌رود. تصورات خیالی یعنی پدیده‌های ذهنی ساده و خاصی که به دنبال تصورات حسی و ارتباط با خارج حاصل می‌شود، ولی بقای آنها منوط به بقای ارتباط با خارج نیست، مانند صورت ذهنی منظره باقی که حتی بعد از بستن چشم در ذهن ما باقی می‌ماند و ممکن است بعد از سال‌ها به یاد آورده شود. تصورات وهمی بسیار از فلاسفه نوع دیگری برای تصورات جزئی ذکر کردند که مربوط به معانی جزئی است و به احساس عداوتی که بعضی از حیوانات از بعضی دیگر دارند مثال زدند، احساسی که موجب فرار آنها می شود و بعضی آنها نسبت مطلق معانی جزئیه و از جمله احساس محبت و عداوت انسان هم توسعه دادند. بدون شک مفهوم کلی محبت و عداوت از قبیل تصورات کلی.
خیلی زیبا نقل می کنند این بحث وهم رو ایشون، که مفهوم کلی عداوت و محبت، بخل و شجاعت و اینا چیه؟ معقول اولا. مفاهیم جزئیشون در خود ما به علم و حضوری درک میشن، در غیر ما با برهان عقلی. بازم میفتن تو نیازمند برهانن، معقول. حیوان هم که فعلا محل بحث ما نیست، ما دعوامون سر مراتب ادراک انسانه، به زمان دیگه قوه نداریم. ریشش هم عرض کردم برمیگرده به همین قضیه مشاهده به حس درون. حس درون رو قوه واهمه میدیدن قد قدما. خب
بدون شک مفهوم کلی محبت و عداوت از قبیل تصورات کلی است و نمیتوان آنها را از اقسام تصورات جزئی شمرد، اما ادراک جزئی محبت و عداوت را در خود درک کننده، یعنی محبتی که انسان در خودش نسبت به کسی می‌یابد یا عدالتی که در خودش نسبت به دیگری احساس می‌کند، در واقع از قبیل علم حضوری به کیفیات نفسانی است.
پس اینا علوم حضوری هستند. گزاره‌هایی هم که اینا رو حکایت می‌کنن اسمشون چیه؟ وجدانیات. آقا ببخشید من یه بنده خدایی در یه جایی. بله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. بله خدمت ما که شما عارضم که پس گزاره هایی که اینها رو بیان میکنن میشن گزاره های بفرمایید وجدانی، که گزاره های وجدانی عرض شد انعکاس علوم حضوری در نفس هست، که بعدا انشاءالله در بحث معرفت شناسی میبینیم اونی که در واقع میتونه مشکل معرفت شناسی ما رو حل کنه اولیات و وجدانیات، که ارتباط اینها رو با علوم حضوری تبیین میکنیم و اون مشکل علوم حصولی حل میشه. بالاخره این قوه واهمه و حس درون اصرار به وجود قوه واهمه مال کی بود آقا؟ مال قبل از این دقت در علم حضوری و جایگاه علم حضوری و اینکه ما علوم حضوریمون وقتی به شکل قضیه میخوان بیان بشن میشن گزاره های وجدانی. من میترسم، من مثلا شجاعت دارم، شجاعم، اینطوری شک دارم، اینا حالاتی است که ما در خودمون میابیم به علم حضوری وقتی بیانشون میکنه میشه گزاره وجدانی. پس
اینا در واقع از قبیل علم حضوری به کیفیات نفسانی است و نمیتوان آن را از قبیل تصور که نوعی علم حصولی است به حساب آورد. بسیار خوب. اما
احساس دشمنی در شخص دیگر در حقیقت احساس مستقیم و بی‌واسطه‌ای نیست، بلکه نسبت دادن مزیر حالتی است که انسان در خودش یافته بوده به شخص دیگری که در وضعیت مشابه قرار گرفته است. اما قضاوت درباره ادراکات ایمانی نیاز به بحث‌های دیگر دارد که در اینجا مجال به طرح و بررسی آنها نیست. آنچنان می توان به عنوان نوع خاصی از تصور جزئی پذیرفت، تصوری است که از حالات نفسانی حاصل می شود و قابل یادآوری است و شبیه تصور خیالی نسبت به تصور حسی می باشد، مانند یادآوری ترس خاصی که در لحظه معلم پدید آمده یا محبت خاصی که در لحظه مشاهده.
دوستان این هم مربوط به خیاله. چرا؟ چون من وقتی که شجاعت خاص حالت خاص خودم را با علم حضوری یافتم و یه گزاره‌ای درست شد به نام گزاره وجدانی، بایگانی میشه تو خیال. در واقع خیال بایگانی ادراکات منه. حالا چه ادراکاتی که به وسیله آقا حس به دست میاد، چه ادراکاتی که در واقع انعکاس علوم حضوری منه. وقتی میخوام یاداوریشون بکنم میشه ترس خاص، بغض خاص، حب خاص. اینا دیگه ربطی نداره به مدرکش. ادراک شده بود به علم حضوری، بایگانی شد تو قوهی به نام قوه خیال. لذا ایشون خیلی زیبا عرض کردم انصافا این خلاصه بسیار خوبی است از فرمایش ملا صدرا، در جنبندی خوبیه. آنچه که میتوان به عنوان نوع خاصی از تصور جزئی پذیرفت، تصوری است که از حالات نفسانی حاصل می شود و قابل یادآوری است و شبیه تصور خیالی نسبت به تصور حسیه، مانند یادآوری ترس خاصی که در لحظه معینی پدید آمده یا محبت خاصی که در لحظه مشخصی وجود داشت. آقا ترس خاص و محبت خاص واقعیتش مدرک به علم حضوری بود. قضیه‌ای که او را دلالت می کرد در واقع یه گزاره ای بود که بیان کننده مدرکات حضوری من بود. بایگانیش هم در قوه خیاله. نسبت دادنمون به خودمون یا به کسی دیگه، اون که با برهان عقلی ثابت کردیم. ثابت کردیم حسن میترسد، یعنی مصداق ترسه حالتش به دلیل آثارش ابواب قانون علیت. اون برهان میخواست اصلا. من وقتی این حالت رو تو خودم میدید، چون مفهوم ترس آشنام باش، آثار حالت ترس رو وقتی در فلانی میبینم استدلال میکنم که به دلیل این آثار این حالت تو او وجود داره. عرض کردم همون جمله بسیار قشنگ مرحوم آقای مطهری است که آقای هیوم، ما هیچ کدوم از حالات درونی افراد دیگر را تجربه مستقیم آقا نمی کنیم. ما هر کدوم از حالات مستقیم دیگران، حالات درونی دیگران را به وسیله قانون علیت از روی شناخت آثار وجودشون رو ثابت میکنیم. برهان عقلی داره. در آخر هم اشاره میکنن که وهم که گفتیم غیر از توهمه. ما وهم را به عنوان قوه مدرکه داریم میگیم، اینا مشترکات لفظیه. وهم که میگیم غیر از توهم، همونطوری که عقل که بعدن میگیم حس و خیال و عقل. انشاءالله تو بحثای بعدی هم میگن بابا عقل بعضی وقتا در فلسفه به عنوان مجرد محض به کار میره، ای غیر این عقله. وهم به عنوان یه موجود عجیب و غریبی که واقعیت نداره غیر از این مطلبه. الان وهم به عنوان یک قوه و نیروی ادراک کننده گفتیم نداریم، در انسان نداریم، اما حس داریم، خیال داریم. عقل به عنوان قوه مدرکی معانی کلیه رو داریم. پس در آخر هم تذکر خوبی میدن، لازم به تذکر است که گاهی تصورات وهمی، تصور وهمی به تصوری گفته میشد که واقعیت ندارد و گاهی به نام توهم اختصاص مییابد. وهمی که ما داریم بحث میکنیم غیر از توهم و توهمات، قوهی به نام واهمه ما نداریم، چون ادراک معانی جزئی در خود ما از طریق علم حضوری به کیفیات نفسانی تحقق پیدا میکنه خلاصش. اما تصورات کلی بفرمایید.
تصورات کلی دانستیم که تصور عجب نظر به دو بخش کلی و جزئی منفصل میشه. اصلا تصوراتی را که تا کنون مورد بحث قرار دادیم همگی تصورات جزئی، و اما تصورات کلی که به نام مفاهیم عقلی و معقولات نامیده میشوند محور بحث‌های فلسفی مهمی را تشکیل میدهد و از دیر زمان مورد گفتگوهای فراوانی قرار گرفته است. از زمانهای قدیم چنین نظری وجود داشته که اساساً مفهومی به نام مفهوم کلی ندارد، و بعضی که گفته میشود دلالت بر مفهوم کلی دارد در واقع.
اجازه بدید عذر میخوام، از دیر بازو بذارید سروران بزرگوار، بحث درباره وجود مفهوم کلی رو حالا بذارید نسیه، اول درس 15 هم رو در بیارید، چون ما با هم دیگه مقدار این قسمت رو کار کردیم. اجازه بدید اول درس بعدی یه مقدار، یه چند تا پاراگراف از اولش رو میخوام با دقت بخونید. اول یه مقداری درباره کلی، اولا، ثانی منطقی و ثانی فلسفی یه مقداری ذهن رو ورزیده کنید تا ارزش بحث کلی دستتون بیاد، که اگر ما کلی رو از دست دادیم منطق و فلسفه فی امان الله، بلکه ریاضیات از دست میده. تا خوب محط نزاع، یادتونه اونجا گفتیم فلسفه از کلی ترین کلیات اینا، حالا چون ما قبلا خیلی رو اینا کار کردیم با هم و ذهنتون یه مقدار آماده است، قبل از اینکه وارد بحث‌های نومینالیستا و نقد نظریه هیوم و تحقیق درباره معنای کلی بین فلاسفه اسلامی بشیم، یه مقدار ذهنتون رو از این قسمت‌های ابتدایی قوی بکنیم، بعد انشاءالله اون رو تکمیل می‌کنیم. یه دو تا سه تا پاراگراف قرائت بفرمایید ما کامل بکنیم. اول اقسام کلیات رو، همونطوری که جزئی را تقسیم کردیم به حسی و خیالی، وهم رو هم گذاشتیم کنار، کلی ها رو تقسیم بکنیم به معقول اولا و معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی، که عرض میکنم معقولات اولا مستقیم از خارج میان، معقولات آقا ثانی منطقی عروضشون اتصافشون هم در ذهنه، معقول ثانی فلسفی عروضش در ذهنه اتصافش در خارجه. منتها حالا این اصطلاحات رو یکم باید ورزیده بشیم باش، یه ذره یه مقداری خیلی هم حالا قور نمی کنیم. من در حدی که ذهن جذب کنه آماده بحث کلی بشه، ریزه کاری ها سر جای خودش، یه مقداری بخونیم. اقسام معقولات،
مفاهیم کلی که در علوم عقلی از آنها استفاده می شود به سه دسته تقسیم می گردد: مفاهیم ماهوی یا معقولات اولا، مانند مفهوم انسان و مفهوم سفلی، و مفاهیم فلسفی یا معقولات ثانیه فلسفی، مانند مفهوم علت و مفهوم معلول، و مفاهیم منطقی یا معقولات ثانیه منطقی، مانند مفهوم عکس مستقی و مفهوم عکس دقیق. یادآور می شود که انواع دیگری از مفاهیم کلی هستند که در علم اخلاق و علم حقوق مورد استعمال واقع می شود، و بعداً با آنها اشاره می کنیم.
انشاءالله می بینیم که ما مفاهیمی داریم به نام مفاهیم اعتباری باب اخلاق، یعنی قرار دادی خوب بد، امر نهی، باید نباید، اینا مفاهیمی هستن که بعداً باید بررسی بکنیم آیا اینا یه دسته چهارم مفاهیمی هستن اعتباری و قراردادی و ساخته ذهن بشر که هیچ کاری با واقعه خارجی، آقا
ندارم که اواخر همین درس 15 ان شاء الله بهش میپردازیم. ولی این سه تا دست مفهوم با واقعیتی کار دارن که قرارداد ما نیست. زید خارجی، انسان خارجی، حیوان خارجی، کلیت این مفهوم در ذهن من، ممکن الوجود بودن این مفهوم، علت یا معلول بودن این واقعیت، اینا قرارداد من نیستن. این سه دسته مشترکن در این که هر ستا غیر قراردادی هن. آیا دسته چهارمی داریم از مفاهیمی که بهشون میگیم اعتباری به معنای قراردادی، که در علم اخلاق، در علم حقوق ازشون بحث میکنیم؟ برای اینکه بازی مقداری اصولتون یادآوری بشه، مثل مفهوم قصد، مثل مفهوم صلات تو اصول خوندیم که آقا تعدد عنوان اونجا تعدد معنون نمیاره یا میاره، دعوایی شد. آقای مظفر داد و بیداد کرد که بابا بعضی از عناوین اعتباری هن. آقای محقق نائینی، شما که آمدی به مقولات عشر استدلال کردی که مقولات عشر متباین به تمام ذاتن، یادتونه اینا؟ ترکیبشون ترکیب انزمامیه. بعضی از مفاهیم اعتباری قراردادی هن، ما به ازایی ندارن، مثل مفهوم قسم. یا در بحث صحیح و اعم گفتید آقا جامع صحیح و جامع اعمی تبدل و تردید در ماهیت، از اینجور حرفا زدید. بعضی ها باز مثل آغازی‌های دین عراقی، آقای مظفر اینا آمدن گفتن بابا صلات مرکب اعتباریه، تبدل و تردید مال مفاهیم حقیقیه، مثل مفهوم کلمه. گفتن ما ترک که به من حرفین فساعدا بیطوری. آقا ما یه سری مفاهیم اعتباری هم میتونیم فرض بکنیم که کلی هم هستن، حالا اونا رو بعدا باید بحث کنیم، که میشن جنس چهارمی برای مفاهیم کلی که در علم اخلاق و حقوق باید بررسی بشه. کلی هم ثمره داره، هر کی هم گفت اعتباری هم میاد میگه اخلاق اعتباری، حقوق اعتباری، باید اعتباری، نباید اعتباری، خداحافظ شما. اینا باید فلسفه روشن بکنه. پس فعلا ما سه جور مفهوم داریم. معقول اولا، معقول ثانیه، آقا معقول ثانیه حضرت استاد اینایی که دارم می‌نویسم رو میگه اصطلاح، میگه ما چون مفهوم انسان را به شکل خودکار از خارج میگیریم و بر خارج منطبق میکنیم، میگیم عروض و اتصافش خارجیه. عروض و اتصافش خارجیه، اصطلاحه. اما بعضی از مفاهیم را خودکار از خارج نمیگیریم، با عملیات میگیریم، میگیم عروضشون ذهنیه. معقولات ثانی چه منطقی چه فلسفی مستقیم از خارج نمیان، خودکار از خارج نمیان، عروضشون ذهنیه. اتصافشون اگر حمل میشن بر خارج، میگیم عروضشون اتصافشون خارجیه، مثل علت و معلول که بر خارج حمل میشن. اگر حمل نمیشن بر خارج، میگیم اتصافشون ذهنیه. ببین، پس مفهوم انسان، آقا مفهوم انسان عروضش خارجیه، خودکار میاد. مفهوم کلی، مفهوم علت یکی یکی، یا مفهوم مثلا ممکن. آقا انسان خودکار میاد، بله مستقیم از خارج میاد.
حسن و حسینه که نگاه میکنیم مشترکشون میشه انسان. میگیم عروض بگو خارجی. خب حالا ببینیم حمله بر خارجم که میشه اتصافش هم خارجیه. کلی مستقیم میاد نخه. انسان میذارم تو ذهنم نگاه میکنم انسان قابل صدق بر کثیرینه اما حسن نیست. کلی مقایسه میکنم لذا میگم عروضش ذهنیه. علت هرچی نگاه بکنم به آتش و به دود علت نمیفهمم. وقتی بررسی بکنم میدم آتش توقف بر دود نداره اما دود توقف بر آتش داره. مقایسه میکنم عملیات ذهنی و عقلی انجام میدم تا به مفهوم علت و معلول برسم. لذا چون با عملیات اینا رو به دست میارم اصطلاحا میگم عروض ذهنیه. کلی قابل حمل بر خارج نیست میگم اتصاف هم ذهنیه. اما امکان قابل حمل بر خارجه میگم اتصاف خارجیه. پس سه دسته مفهوم دارم: عروض خارجی، اتصاف خارجی، عروض ذهنی، اتصاف ذهنی، عروض ذهنی، اتصاف خارجی. بعدم میفرمان که آقا ما قبول داریم اینجا یه سری اشکالات پیش میاد ولی ما اینا رو حمله بر اصطلاح میکنیم. خودمون راحت میگیم اصطلاح. اگر گفتن چطور ممکنه عروض در واقع ذهنی باشه اتصاف خارجی باشه، میگیم اصطلاح. یه اصطلاحه، اصطلاحه. معناش هم اینه که هر مفهومی رو که بدون عملیات به دست آوردیم میگیم عروض خارجی. هر مفهومی رو که با عملیات و نسبت سنجی و مقایسه به دست آوردیم میگیم ذهنی. اگر قابل حمل بر واقعیت خارجی بود اتصاف خارجی، اگر قابل حمل بر واقعیت نبود. حالا که بعد اینا رو یه ذره ذهن که باش کار میکنه یه ذره قوی میشه تازه آماده میشه که بحث کنیم. حالا معلوم میشه که اگر یه کسی مثل هیوم آمد گفت ما کلی نداریم، یعنی بساط علم و منطق و فلسفه تون هر چی دارید جمع کنید برید. من اصل کلی رو قبول ندارم، من معقول اولا رو قبول ندارم. شما اومدید من رو با معقول ثانی بحث کنید با علت و معلول یعنی چی کیلو چنده. من معقول اولا ندارم، کلی ندارم. نومینالیستا که ویلیام اوکامی بود، مثلا اول یه ذره باز خود این مفاهیم یکم جایگاه مفاهیم کلی در مقابل جایگاه مفاهیم جزئی تو ذهن روشن بشه. اضافه کنید به این مطلب اون بحثی رو که اول کلاس داشتیم با هم که جزئی نه کاسبه. برهان‌های ما همیشه در مدار کلیاته، یا معقولات اولاست در علوم طبیعی، یا معقولات ثانی منطقیست در منطق، یا فلسفیست در فلسفه. برهان‌ها همیشه بر مدار آقا کلی. ما اینجا که میرسیم یه جا به جایی تو مباحث استاد ایجاد میکنیم که به نظرمون ذهن قوی بکنه بدونیم داریم سر چی دعوا میکنیم با غربیا. اول کل معقول اولا، معقول ثانی منطقی، معقول ثانی فلسفی، ذهن رو قوی بکنیم. بعد اون قانون الجزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا که توضیح دادیم یعنی چی. یعنی فقط جزئی نمیشه دید، بلا اونی که ملاک تشخص و جزئیته نمیتونه حد وسط قرار بگیره برای اثبات دیگری. چون اگر حد وسط قرار گرفت دیگه ملاک تشخص نیست. یادتونه گفتیم خلف پیش میاد، چند بارم تکرارش کردیم، گفتیم زیدو میکنیم دو تیکه. خصوصیات خاصه زیدیگش که جزئی هن، انسان بودنش، حیوان بودنش که کلیه، جس بودنش. اگر میگیم جزئی کاسب نیست، خصوصیات زیدیه است که کاسب نیست، یعنی حد وسط نیست، نمیتونه امر رو ثابت کنه. اگر بخواد کاسب باشه و امر رو ثابت بکنه آقا دیگه جزئی نیست. اگر بخواد به وسیله یه چیز دیگری ثابت بشه خلف پیش میاد،
چون اون چیز دیگه اگر جزئی باشه که اینجا پیاده نمیشه، اگه کلی هم باشه هم پیاده نمیشه. پس جزئی رو هیچ راه نداریم. لذا اگر ما بودیم و جزئی ها، باید چه کار کنیم؟ باید بریم دنبال علم تجربی حسی. هیچ راه برهان بسته بسته است. این میشه حرف نومینالیستا و حرف هیوم و دار و دستشون. ذهن برهانی و عقلی ما در محدوده کلیات، معقول اولا، معقول ثانی منطقی، معقول ثانی فلسفی. این تیکه رو بخونیم، عباراتش حیفه تموم بشه در خدمتون هستم. خب الان نشونتون دادیم دیگه، ایشون میفرماد دیدید حتی تو خود فلسفه اسلامی خودمون هم بعضی وقتا قاطی میشه معقول ثانی منطقی با فلسفی. نمونه شو دیدیم دیگه. پس اینا رو باید با دقت شناسایی بکنیم. خب انشاءالله بعدن میبینیم. کانت مثلا گفت که چی؟ یادتونه کانت چی گفت؟ کانت گفت معقولات کانتی مال جیبن. چرا؟ گفت از ذهن از خارج اطلاعات میاره، قالب قضیه رو درست میکنه. قضیه رو در واقع کانت نتونست بفهمه، قضیه معقول ثانی منطقی و رابطه معقول ثانی منطقی با معقول اولا اگه برای کانت حل بشه، معقولات کانتی میرن دنبال کارش. هگل که گفت عین و ذهن یکی هن، گفت چه اشکال داره من تو ذهن برهان که میارم تو عینم برهان بیارم، برهان جاش تو معقول ثانی منطقی یا فلسفیه، یعنی تو عالم مفاهیم. اگر کسی گفت مقدمه و نتیجه چه فرقی با علیت داره، منم مقدمه و نتیجه استفاده میکنم. میگم آقا مقدمه و نتیجه برهان، برهان تو عالم ذهن، علیت تو عالم خارج، علیت معقول ثانی فلسفیه. مقدمه و نتیجه و برهان معقول ثانیه. اساس فلسفه غرب و خلط اینا پا گرفته که ما باید اینا رو قوی یاد بگیریم. بفرمایید.
از این دو لازم است که توی دیوان آنها باشه مفهوم کلی یا قابل حمل در امور عینی، مفهوم کلی یا قابل حمل در امور عینی است و به اصطلاح اکتساب آن خارجی است، مانند مفهوم انسان که بر حسن و حسین و غیرت هم می‌گردد و گفته می‌شود حسن انسان است و یا قابل حمل در امور عینی است و تنها بر مفاهیم و صورت‌های ذهنی هم می‌گردد و به اصطلاح اکتساب آن ذهن است، مانند مفهوم کلی و جزئی به اصطلاح منطقی که اول
که اولی صفت
برای مفهوم انسان و دومی صفت برای صورت ذهنی حسن واقع می‌شود. دسته دوم را که تنها حمل در امور ذهنی می‌شود مفاهیم منطقی یا معقولات ثانیه
که اتصافشون ذهنی. حالا عروض هم توضیح میدن. خب اما
مفاهیمی که حمل بر اشیاء خارجی میشوند بر دو دسته تقسیم میگردند. یک دسته مفاهیمی که ذهن به طور خودکار از موارد خاص انتظام میکنند، یعنی همین که یک یا چند ادراک شخصی به وسیله حواس ظاهری یا شهودی باطنی
یه بار دیگه حواس ظاهری حس در واقع چی؟ مثل انسان که حسن و حسین رو دید، شهود باطنی پای تابلو مثل شجاعت و ترس. دیگه دوتا رو باید مثال بزنیم دیگه، چون هر دوتا رو قرار شد به دست بیاریم. یکیش از طریق علم حضوری که مصداق رو میابه، یکی از طریق حس بله که حسن و حسین رو یافت. تعابیر خیلی دقیقاً دقت بفرمایید. خب
حاصل شد فوراً عقل مفهوم کلی آن را به دست می آورد، مانند مفهوم کلی سفیدی که بعد از دیدن یک چند شیء سفید رنگ انتظام شد یا مفهوم کلیه ترس که بعد از پیدایش یک یا چند بار احساس خاص به دست می آید. چنین مفاهیمی را مفاهیم ماهوی یا معقولات اولا می آید.
پس معقولات اولا به شکل خودکار به دست میان. لذا میگیم عروضشون خارجیه. از خارج مستقیم میان. مستقیم عارض ذهن میشن از خارج. اما معقولات ثانی آقا با عملیات و مقایسه در میان. عروضشون میشه ذهنی. بفرمایید.
دسته دیگر مفاهیم هستن که انتظار آنها نیازمند به کند کاب ذهنی و مقایسه اشیا با یکدیگر باشد، مانند مفهوم علت و معلول که بعد از مقایسه دو چیزی که وجود یکی از آنها متوفر در وجود دیگری است و با توجه به این رابطه انتظار میشود. مثلا هنگامی که آتش را با حرارت ناشی از آن مقایسه میکنید و توقف حرارت را بر آتش مورد توجه قرار میدهیم، عقل مفهوم علت را از آتش و مفهوم معلول را از حرارت انتظار میکنیم. و اگر چنین ملاحظات و مقایساتی در کار نباشد، هرگز اینگونه مفاهیمی به دست نمیآید. چنانکه اگر هزاران بار آتش دیده شد و همچنین هزاران بار حرارت احساس شد ولی بین آنها مقایسه انجام ندیدن و پیدایش یکی از دیگری مورد توجه واقع نشود، هرگز مفهوم علت و معلول به دست نمی‌آید. این گونه مفاهیم را مفاهیم فلسفی یا معقولات ثانویه فلسفی می‌نامند. اصطلاحا می‌گویند معقولات اولا هم عروضشان خارجی.
چرا عروضشان خارجی است؟ خودکار میان. اتصافشان خارجی است؟ حمله بر واقعیت خارجی میشه. معقولات ثانیه فلسفی عروضشان ذهنی است؟ به مقایسه و عملیات ذهنی نیاز دارن. اتصافشان خارجی است چون حمله بر خارج میشه. معقولات ثانیه منطقی عروضشان ذهنی است؟ با عملیات به دست میان. اتصافشان ذهنی است؟ چون حمله بر واقعیت آقا خارجی نمیشه. خب درباره خب پس آقا ایشون البته ضمناً اشکالاتی رو که در ارتباط با این اصطلاحات ممکنه بشه بیان کردن. اینو بذارید حالا برای جلسه بعد یه مروری که دوباره میکنیم ذهن یکم قوی بشه با اینا آشنا بشه بیشتر. بعدم ویژگی ها رو تذکر میدن. ویژگی ها هم آسونه. عمده ویژگی ها ویژگی معقولات ثانیه فلسفیه، چون معقولات منطقی واضحه. چرا واضحه؟ چون قابل حمل بر واقعیت خارجی نیستن. به تعبیر بسیار زیبایی مرحوم آقای مطهری، معقولات ثانیه فلسفی هستند که در واقع ای کاش که در تعریف انسان میگفتن انسان حیوان فلسفیه. ناطق یعنی در حد ادراک کلیات کافی نیست. معقول اولا خیلی معونه نداره. معقول ثانیه فلسفیه که شاهکار ذهنه. یه مفاهیمی نیست که از یه طرف ذهنی از یه طرف بر خارج منطبق میشه. خارج اول بحث فلسفه هم عرض کردم. علت کجای این واقعیت علت همش؟ معقولات اولا واقعیت خارجی رو میکنن جزیره جزیره، یعنی به زمیمن. زید یه تیکش جوهره، جوهره و اعراضی داره، کم کیف عین وضع متاس عط بنا بر مشهور. حالا استاد بعضی از این معقولات رو قبول نداره که معقول اولا باشه. یه چند تا جزیره است جناب زید. آقا کجای زید علته؟ همش. کجای زید معلوله؟ همش. کجای زید واحده؟ همش. کجای زید بالفعله؟ آیا بالفعل مثل رنگ زیده؟ مثل قد زیده؟ مثل وزن زیده؟ نه، اونا جدا میشن از هم. یه مفاهیمی ذهن درست کرده که تو ذهن بالفعل و تعقل کرده بر زید منطبقش میکنه. کجای زید؟ همه جای زید. عروضش ذهنیه، اتصافش خارجی. شناخت معقول ثانی فلسفی و دقت در شناخت معقول ثانی فلسفی بسیار مهم. معقولات اولا خودکار میان، قشنگ تعبیر میکنن، حدود اشیاء هن. بعدن اشاره تو اصالت الوجود هم میگیم، حتی اصالت الماهیت هم اینقدر شو قبول داره. ماهیت حد این شیعه، قالب مفهومی این شیعه، مثل قالب های هستن که ما واقعیت پرشون میکنیم، میگیم انسان موجود است، فرس موجود است. حدود واقعیت خارجی هن که به شکل خودکار ذهن اینا رو در میاره. اما معقولات ثانی اینطوری نیستن، معقولات ثانی فلسفی با اینکه عین معقولات اولا بر خارج حمل میشن، اما ببین کجان از همه این واقعیت گرفته میشن. لذا شناخت معقولات ثانی، دقت در ثانی فلسفی، ثانی منطقی راحته چون تو ذهن، شناخت و دقت در اینها بسیار بسیار مهم. بعد یه جمله ای دارم تو عبارت، حالا اونو عرض میکنم. این دوتا خصوصیتو بفرمایید.
ویژگی مفاهیم منطقی این است که فقط در مفاهیم و صورتهای ذهنی هست و از این روی با اندک توجهی کاملا بازشناخته میشه. همه مفاهیم اصلی علم منطق از این دست است. دو، ویژگی مفاهیم موقوبی این است که از ماهیت اشیاء باید میکنند و حدود وجودی آنها را مشخص میشدند و به منزله قالب‌های خالی برای موجودات است و از این روی میتوان آنها را به قالب‌های مفهومی تعریف کرد. این مفاهیم در علوم مختلف حقیقی
حقیقی در مقابل علوم اعتباری و قراردادی که دسته چهارم مفاهیمو که بعداً انشاءالله آشنا میشیم باشون کار میکنیم. خب حالا عنایت کنید یه بار دیگه، مفاهیم ماهوی شدن، مفاهیمی که ذهن من به طور خودکار واقعیت خارجی در میاد. معقولات ثانی فلسفی مفاهیمی هستن که ذهن با عملیات و تحلیل به دست میاره. تعبیر بسیار زیبایی که ایشون دارن، تعبیر بسیار خوبی هم هست، اینه که مفاهیم ماهوی حد الوجودن، معقولات ثانی فلسفی نحوه وجودن، انحاء الوجودن. آقا ببین، آتش حد وجودیش اینه که آتش، ماهیت آتش رو داره، اما آتش میتونه نحوه وجودیش علت باشه، میتونه معلول باشه، کما که علت چیزی معلول چیز دیگری. آتش میتونه واحد به وجود بیاد، میتونه کثیر. وحدت و کثرت نحوه وجود آتشه، نه ماهیت آتش. که عرض کردم معقولات ثانی از تمام واقعیت این در میان. پس ما یه سری مفاهیم داریم که دلالت بر آقا حد الوجود میکنن، قالب مفهومی هند که از واقعیت پر یا خالی میشن، اینا مفاهیم ماهوی هند. یه عده مفاهیم داریم که آقا حد الوجودن، نحوه وجودن، انحاء الوجودن، همون ماهیت وقتی میخواد به وجود بیاد، مادی میتونه به وجود بیاد، مجرد میتونه به وجود بیاد، واحد میتونه به وجود بیاد، کثیر میتونه به وجود بیاد. پس مفاهیمی که دلالت بر انحاء الوجود دارن مفاهیم معقول ثانی فلسفی هست. مفاهیمی که دلالت بر حد الوجود دارن ماهوی هست. مفاهیمی که به شکل خودکار میان ماهوی هست. مفاهیمی که با مقایسات عقلی و عملیات دقیق عقلی انتزاع میشن فلسفی هست. بعد یه علامت قشنگم براشون بیان میکنه تو قسم چهارم، حالا چون اونم خیلی زیباست باز بخونید فلسفی رو تا عرض کنم.
هنگامی که بر موجودات حمل می‌گردند از تنهای وجود نه حدود ما رو به آنها حکایت می‌کند. مثلا مفهوم علت بر آتش اطلاق می‌گردد، هیچ و ماهیت خاص آن را مشخص نمی‌سازد، بلکه از آن نحوه رابطه آن با حرارت که رابطه تأثیر است حکایت می‌کند. رابطه‌ای که بین اشیاء دیگر هم وجود دارد، دیگر هم وجود دارد. گاهی از این پیچیدگی به این صورت تعبیر می‌شود که مفاهیم فلسفی مقیاس‌های عینی ندارد یا عروضشان سطحی‌ست. هرچند این تعبیرات قابل مناقشه و محتاج به توجیه و تبیین هستند، همه مفاهیم فلسفی
چرا حالا این همون اشکال است که ایشون بیانش نمی‌کنه؟ که اینجا چه اشکالی وجود داره که میگیم ما اینا رو اصطلاح تلقی میکنیم، اینا را اصطلاحاتی میدونیم، اینطوری توجیهشون میکنیم که دوچار اشکال نشیم. حالا اونو بعدن اگر شد عرض میکنم. فعلا خب همه این مفاهیم فلسفی خالص از این دستن که اینا انحاء الوجودن، از متن واقعیت این شی در میان، مثلا نحوه وجود او را تبیین میکنن، نه حد وجودی او را، و با مقایسات و عملیات عقلی به دست میان، نه به شکل خودکار از خارج به دست میان. انها و حد. ببین این کتاب یه حد وجودی داره، این کتاب یه حد وجودی داره. حد وجودی این کتاب یعنی اون مقداری که هستیش پایان پیدا میکنه. در عالم مثال بخوام مثال بزنم، این کتاب مربع بودن یا مستطیل بودن حد وجودیشه، یعنی مربعه، حدش تا اینجاست دیگه، اینجا به بعد این کتاب تمام شده. اما همین مربع میتونه چند جور به وجود بیاد. یه بار این مربع مادی به وجود میاد، مثلا دارم میگم، یه بار مجرد، یه بار این مربع علت به وجود میاد، یه بار یه وجود علته اما مربع هم هست، نحوه وجودش علت بودنه. آقا این مربع میتونه در یه وجود پا بگیره یا ممکنه در چند وجود پا بگیره. وحدت و کثرت، واحد بودن یا کثیر بودن، علت بودن یا معلول بودن، مادی بودن یا مجرد بودن، نحوه وجودی ماهیتیش به نام مربع. این شی ماهیت وجودش انسانه، ماهیت انسان است، انسان میشه حد وجودش. انسان بودن به شکل خودکار از حسن و حسین به دست آمد، اما این انسان ممکن الوجوده، امکان میخونیم. اینا رو هرچی بیشتر وارد مباحث فلسفی میشید با اینا بیشتر قویتر آشنا میشید. از سلب دو ضرورت به دست میاد، میگیم چون نحوه وجودش اینطوریه که بدون دو ضرورته، ضرورت غیری داره، از خودش ضرورت نداره، نه ضرورت وجود، نه ضرورت میشه امکان. معقولات ثانی خلاصه اینطورن. نکته ای که بیان میکنن نکته جالبی است و اون این است که یکی از علائمی که میشه برای شناسایی معقولات اول از معقولات ثانی به دست به کار برد اینه که هر مفهومی که مصداق جزئی داره معقول اولاست. هر مفهومی که مصداق جزئی داره، اما عکس این حرف درست نیست. یعنی اینطوری نیست که هر چه مصداق جزئی نداره معقول ثانیه. الان آقا بخل و ترس و شجاعت مصداق جزئی ندارن، چون مدرک به علم حضوری مصداقشون، باز معقول اولا. ولی هر کی مصداق جزئی داره، مصداق جزئی مثل مفهوم انسان، مثل مفهوم فرس که اول تو مرحله حس مصادیق جزئیش درک میشه، تقی و نقی و حسن و حسین، بعد از تو اینا مفهوم انسان در میاد. هر چه مصداق جزئی داره قطعا آقا اولاست. معقول اولا، مفاهیمی که بهشون میگیم معقولات اولا، نسبتشون با در واقع کلی و جزئیشون یه واقعیته که یکی جزئیه یکی کلی. هر چه مصداق جزئی داره معقول اولاست. اما بعضی از اموری که بفرمایید
مصداق جزئی ندارن باز میتونن معقولات اولا باشن، مثل بخل، مثل ترس، مثل شجاعت، چون مصداق حسی نداره، مصداقش در واقع مدرکه، به علم حضوریه. میتونن معقول ثانی باشن. معقولات ثانی از مصادیق جزئیه در نمیان، از معقولات اولا در میان، از نحوه وجود معقولات اولا در میان. علت و معلول معقول ثانی هست، مصداق جزئی ندارن. مادی و مجرد و همه معقولات ثانی. فقط نکته اینه، این قانونی که الان داریم صادر میکنیم یه طرفیه، میگیم هر چه مصداق جزئی دارد اولاست، عکسش درست نیست. نمیگیم هر چه مصداق جزئی ندارد ثانی فلسفی است، چون الان نشون دادیم که بعضی از معقولات اولا رو با شهود باطنی و با علم حضوری میشه مصداقش رو یافت. این تیکرم بخونید حالا تا بعد یه افق دیگه ای داره این بحث، بعد عرض کنم ببینیم میشه یا نه. خب برای جلسه بعد البته. خب
ویژگی دیگر مفاهیم فلسفی این است که در ازای آنها مفاهیم و تصورات جزئی وجود ندارد. مثلا چنین نیست که ذهن ما یک صورت جزئی از علیت داشته باشد و یک مفهوم کلی، و همچنین مفهوم معلول و دیگر مفاهیم فلسفی. بنابراین هر مفهوم کلی که در ازای آن یک تصور حسی یا خیالی یا وهمی وجود داشت، به طوری که فرق بین آنها فقط در کلیت و جزئیت بود، از مفاهیم ماهوی خواهد بود، نه از مفاهیم فلسفی. ولی باید توجه داشت عکس این ویژگی در مفاهیم ماهوی به طور کلی صادق نیست. یعنی چنین نیست که در ازای هر مفهوم ماهوی یک صورت حسی یا خیالی یا وهمی وجود داشته باشد. مثلا مفهوم نفس یک مفهوم نوعی و ماهوی محسوب می‌شود، ولی صورت ذهنی جزئی ندارد و فقط مصداق آن را می‌توان با علم حضوری مشاهده کرد.
پس آقا مفاهیم معقولات اولا و مفاهیم ماهوی تارتن مصادیقشون با علم حصولی جزئی به دست میاد، تارتن مصادیقشون با علم حضوری به دست میاد. وهمم که مثال زدن بنابر مسلک قدماست، بلا بنابر مسلک خودشون که ثابتم کردن، ما دیگه چیزی به نام وهم نداریم. پس معقولات اولا همیشه از یه واقعیت خاص خارجی شروع میشن که اونو یا ما با حس درک میکنیم یا با شهود، علم حضوری. ولذا اگه از بیرون بخوام بگیم، بگیم هر چه که مصداق حسی جزئی داره، انسان مصداق حسی داره، فرس مصداق حسی داره، حیوان مصداق حسی داره، این معقول اولاست. اما هر چه که مصداق حسی نداره باید نگاه بکنیم. اگر دیدیم که ادراکش از یک واقعیت حضوری شروع میشه، باز آقا معقول اولاست. اما اگر نه، از یک مفهوم کلی با تأملات عقلی و با عملیات عقلی به دست میاد، معقول ثانی. البته عمده مشکل ما سر ثانی فلسفی ها، چون ثانی منطقی مسلمه برامون که عروض و اتصافش آقا ذهنیه. خب حالا اعتباری بمونه، حالا که ما با مفاهیم مختلف آشنا شدیم، مفاهیم یا تصورات ما یا جزئی هن یا کلی هن، جزئیات ما یا حسی هن یا خیالی هن، کلیات ما یا معقولات اولا یا معقولات یا ثانی فلسفی. دوستان او تعبیری که گفتم معقول ثانی فلسفی از تمام این واقعیت در میاد، یعنی وجودش ربطیه. پیش ملا صدرا وجود ربطی وجودیست که وجود مستقل نیست. ببین اهمش در میاد. اونا اتصاف رو میگن خارجی، اینطوری میخوام بگم، میگن ببین حالا با سیستم اونا اینطوری میشه، میگن انسان مفهوم در واقع اسمی داره و خارجی، عروض و اتصاف خارجی خراب میشه حالا ذهنتون تا جلسه بعد. اینا داشته باشید حتما. اگر کسی اون مفاهیم رو یاد گرفت بعدن ممکنه این اصطلاحات رو یه طور دیگه معنا کنه. خب تا اینجا ما با مفاهیم آشنا شدیم، مفاهیم یا بفرمایید یا جزئی، جزئی یا حسی یا خیالی، کلی یا معقول اولان، یا ثانی منطقی و فلسفی. نزاع اصلی ما با فلسفه غرب تصویر مفهوم کلیه. حالا معقول اولا شروع میشه، شما دیگه ببینید تو معقول ثانی چقدر گرفتاری داریم. غربیا ثانی منطقی و ثانی فلسفی بلد نیستن متاسفانه، لذا مشکلات مختلفی که اینا تو معرفت شناسی دارن سر همین هست. انشاءالله میرسیم مفصل میبینیم. معقولات اولا رو هم که آمپیریستاشون نومینالیستاشون منکرن، میگن ما کلی نداریم. اگر مفاهیم کلی رفت کنار و وجود مفاهیم کلی انکار شد، اساس تفکر بشری میریزه پایین. لذا حالا که انشاءالله امیدواریم یه مقداری باز شما سر این خلاصه بی احتیاطی بکنید، یه مباحثه سر این مفاهیم کلی مخصوصا معقولات ثانی داشته باشید، حتما یه اینا رو دقت کنید، بعد تازه زمینه درست میشه که ما ببینیم در باب تصورات کلی که خیلی هم مهم میشن دیگه تو ذهن آدم، آدم حدود و سقور مسئله خیلی براش واضح میشه، ببینیم چند تا نظریه وجود داره. افلاطون چه گفته در باب کلی؟ ارسطو چه گفته؟ نومینالیستا چی گفتن؟ هیوم هم چی گفته؟ که استاد نظر افلاطون البته مختار علامه طباطباییه و مختار ملا صدرا، استادم قبول نداره خلاصه نظر افلاطون رو و تقویت میکنه همون نظر ارسطو رو که نظر مشهور فلاسفه اسلامی است. تا ببینید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.